دقیقه می شنویم. این خانه روشن است، روشن به نور حق، روشن به نور اهل بیت.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست، خانه دوست.
این خانه روشن است،
این خانه خانه دوست، پرگار هستی از اوست، نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست.
یارب مدد رسان تا شادی به غم نسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی،
در خانه محبت
آرامشی بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خانم ها و آقایان و ارجمندانی که در این لحظات در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی رادیو سراسری معارف، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم که در استودیو حضور دارن. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم هر کجا از کشور عزیزمون که هستید دلهاتون پر از محبت و معرفت خدا و اهل بیت علیهم السلام باشه.
خب در خدمت شما هستیم. مثل همیشه ابتدای برنامه میریم سراغ خلاصه ای از برنامه قبل که منتظریم که بشنویم.
بله، در برنامه گذشته به درخواست بعضی از شنونده ها یه مقدار بیشتر و مصداقی‌تر درباره جنبه ماورایی اهل بیت علیهم السلام حرف زدیم و چند تا حدیث هم خوندیم. خلاصه مطالبی که در توضیح جنبه ماورایی گفته شد این بود که اهل بیت علیهم السلام ویژگی‌هایی دارن که تو انسان‌های زمینی پیدا نمیشه، نباید اون ویژگی‌ها رو پنهان کرد، چون انسان تو فطرت خودش دنبال همچین شخصیت‌هایی با چنین ویژگی‌هایی می‌گرده. فهم این ویژگی‌ها نه تنها باعث نمیشه که انسان اهل بیت علیهم السلام رو از مدار الگو بودن خارج کنه، بلکه میل انسان رو به الگوگیری بیشتر میکنه، چون انسان‌ها دوست دارن از کسی درس بگیرن که مثل خودشون زمینی نباشه. درباره اینم صحبت کردیم که حرف زدن درباره جنبه ماورایی اهل بیت علیهم السلام شاید زمینه رو برای کجروی و افرادگرایی بعضیا فراهم بکنه، اما نمیشه به خاطر کج‌فهمی یا سوء استفاده بعضی از مردم به طور کلی معارفی که مردم مورد نیازشون هست و کنار گذاشت و از دیدشون پنهون کرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم از مقدمه کوتاهی که فرمودید. خیلی سریع بریم سراغ اولین سوال که توی تماس یکی از شنونده ها مطرح شده.
سوال همینه، عرض کنم که نسبت به همه فضایل اهل بیت علیهم السلام که باید گفته بشه و شخصیت ماورایی اهل بیت علیهم السلام روش پرداخته بشه، میخوام ببینم آیا این خارج از اون عرف کتمان سر نسبت به فضایل اهل بیت علیهم السلام نمیشه؟ مثلا ما باید همه فضایل اهل بیت بگیم، چون که مثلا جابر بن یزید جعفی فرض میکنم که حضرت محمد آقای اسلام فرمان که 70,000 حدیث یا 7,000 حدیث به ایشون یاد دادن و فرمودن اینا رو حق ندارید به کسی بگید شما. آیا این فضایل اهل بیت تو این احادیث نبوده و ما معمول همه فضایل اهل بیت رو بگیم؟ چون خیلی ها گنجایش و ظرفیت که این رو ندارن. و تشکر میکنم.
ما هم تشکر میکنیم از شما برادر گرامی که تماس گرفتید و نکتهتون انتقال دادید. یه مقداری هم کیفیت این صدایی که پخش شد پایین بود، عذرخواهی میکنم از شما شنوندای بزرگوار. شرایط تلفنی دیگه، یه موقعهایی سیگنالی همون امواجی که به دستمون میرسه کیفیت لازم نداره، بعضی موقع اینطور میشه صدا اون کیفیتی که باید داشته باشه رو متاسفانه نداره. خب خیلی متشکرم از تماسی که گرفته شد. استاد در خدمت شما هستیم.
بله، قبل از اینکه پاسخ این شنونده محترم رو بدم، میخوام داخل پرانتز دوباره اون نکته ای رو که هر چند وقت یه بار تاکید میکنم رو تکرار کنم، و اون این که اصلا از موضوع برنامه منحرف نشدیم، فقط این که اومدیم سراغ یه بحث بسیار ریشه‌ای که عنوان کلیش اینه که ما چیکار بکنیم که اهل بیت علیهم السلام در متن زندگی ما، مدیریت زندگی ما، مدیریت رفتار ما، مدیریت فکر و حس ما رو به دست بگیرن تا سبک زندگی ما با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام همسو بشه.
بله، می‌خوایم زیر ساختار در واقع ترمیم کنیم،
مبانی رو درست بکنیم. یکی از اصلی ترین نکته‌هایی که گفتیم این بود که ما باید اهل بیت علیهم السلام رو درست بشناسیم. برای اینکه درست بشناسیم لازمش اینه که اون جنبه ماورایی اهل بیت علیهم السلام هم شناخته بشه. پس با این توضیح میرم سراغ پاسخ این سوال که خلاصش این شد. به هر حال به ماها دستور داده شده که اسرار اهل بیت علیهم السلام رو افشا نکنیم. بله، واقعا در روایات ما یه مضامین اینچنینی وجود داره. به صراحت اهل بیت علیهم السلام منع کردن از افشای اسرار. مثلا در یه روایتی داره که امام صادق علیه السلام به معلب خنیس میفرماید که ای معلم، امر ما رو پنهان کن، اون رو فاش نکن. هر کسی امر ما رو کتمان کنه، پنهان بکنه و اون رو فاش نکنه، خدا در دنیا بهش عزت میده و یه نوری هم در مقابل پیشانیش بین دو چشمانش در آخرت قرار میده که با اون نور میره بهشت.
بله.
و ای معلم، هر کسی امر ما رو فاش بکنه و اون رو پوشیده نگه نداره، خدا تو دنیا ذلیلش میکنه و این نور رو از بین دو چشمش در آخرت میگیره و اون رو تو تاریکی قرار میده و به سمت دوزخ میکشونه. بعد فرمودن یا معلم، ان التقیه من دینی و دین آبایی ولا دین لمن لا تقیه له. معلم، تقیه جزء دین من و دین پدران منه و اون کسی که تقیه نداره دین نداره. خب من در اصل این روایت رو خوندم برای این که بگم بله، در روایات ما مضامین این چنینی وجود داره و تو قدم اول اصل حرف رو تأیید بکنم. اما بدون تردید از این احادیث نمیشه نتیجه گرفت که در هیچ شرایطی هیچ یک از مقامات معنوی و جنبه ما برای اهل بیت علیهم السلام برای هیچ قشری از اقشار جامعه نباید بازگو بشه.
بله.
چرا؟ چون تو روایات دیگه به ما صراحتاً دستور داده شده که اسرار اهل بیت علیهم السلام از غیر اهلش، از دشمنان مخفی نگه داریم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن ان احتمال امرنا ستره و صیانته عن غیر اهله، تحمل امر ما به اینه که اونو پنهان نگه داریم، حفظش کنیم. از کی؟ از نااهل. با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود داره، مقصود از غیر اهل اون کسایی هستند که دشمن اهل بیتن. یعنی اگر ما این حرف ها رو با اونا در میون بگذاریم خلاف تقیه است. یعنی موضوع کتمان اسرار دیگه دوستان اهل بیت علیهم السلام نیستن.
بله.
ما حتی میخونیم روایتش رو انشاءالله که از نگاه اهل بیت علیهم السلام میبینیم بعضی از غیر مسلمون ها هم اهلیت شنیدن این مقامات معنوی رو دارن. مسلمون نیست،
غیر مسلمون،
غیر مسلمونه، ولی دشمنم نیست. دشمن خطرناکی که بخواد آدم در برابرش تقیه کنه نیست. به وضوح ما تو روایات میتونیم ببینیم که دلیل اصلی این نهی، یکی از دلایل اصلی نهی از افشای اسرار، وجود حکومت ظالمی بوده که مخالف اهل بیت علیهم السلام بودن و اگه این روایات بیان میشد راوی جونش به خطر میافتاد. اون کسی که این روایت رو نقل کرده، اون کسی که اینو منتشر کرده، مثلا محمد ابن مسلم میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودن در روز قیامت بنده خدا محشور میشه در حالی که تو دنیا دستش به یه خون آلوده نشده، یه قطره خون، حالا به تعبیر من، از کسی نریخته، ولی یه مقدار خون، حالا تعبیر روایت اینه به اندازه خون یه حجامت،
بله،
بهش نشون میدن و میگن این سهم تو از خون فلانیه، فلانی رو که کشتن انقدر تو مقصر بودی. اون میگه خدایا تو خودت میدونی وقتی جون منو گرفتی و من از اون دنیا اومدم این دنیا که خون یه نفر رو هم نریخته بودم. جواب میرسی که بله، تو از فلانی یه همچین روایتی رو شنیدی، بعد اومدی اون رو بازگو کردی در حالی که به ضررش بود، زبون به زبون چرخید، رسید دست فلان حاکم جبار ستمگر و اون حاکم به خاطر نقل این روایت اون راوی رو کشت. این سهم تو از خون، تقصیر تو در قتل اون. این تنها برداشت من از این روایات نیست. مثلا کسی مثل مرحوم ملا صالح مازندرانی که از علمای علم الحدیث و به هر حال توی تاریخ حدیث جایگاه ویژه‌ای داره که شرح کافیش هم معروفه. در ذیل یکی از احادیثی که شیعیان رو از افشای اسرار نهی میکنه، میگه که دلیل نه شرایط تقیه‌ای بوده که در اون زمان به شدت زیاد بوده و در صورتی که این احادیث بیان میشد، خوف اون بود که جون امام و شیعیان به خطر بیفته. لااقل امروز تو جامعه ما زمینه این تقیه وجود نداره. یعنی اینطوری نیست اگر کسی درباره مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام صحبت که جونش به خطر باشه و لازمش تقیه باشه. البته من تازه با این فرض این حرفا رو زدم که در تمام این روایات اسرار اشاره به مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام داشته باشه، در حالی که اسرار همه جا به معنای اون مقامات معنوی نیست. گاهی اوقات یه روایت خیلی معمولی هم وقتی برای دشمن میخواد نقل بشه میشه جز اسرار، چون افشای اون کسانی میشه که با امام ارتباط داشتن. به هر حال تا اینجا خلاصه یه حرف این شد، مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام اگر جز اسرار محسوب بشه، معنای روایاتی که میگن اینها رو حفظ بکنید این نیستش که در هیچ شرایطی هیچ کدوم از اینها برای هیچ کسی نقل نشه. نه، معناش این نیست.
بله، خب خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. اگه موافق باشید یه توقف خیلی کوتاهی داشته باشیم خدمت شما، یه کلمه تازه بکنید، یه مقدار آب بخورید تا یه فایلی به اتفاق بشنویم و در خدمت شما هستیم. ادامه پاسخ شما.
حضرت نبی اکرم معجزه خواستن ازش. حضرت فرمود هرچون میخوایید بخیر. و گفتن میخواییم که این ماه دو نیم بشه، نصفش برد این طرف نصفش اون طرف. حضرت به انگشت مبارک زدن، نمیتونست ماه مخالفت بکنه، این امر تکوینیش بود، نمیتونست. گفتن به این درخت بکن بیا اینجا. گفت خیلی خوب، درخت بیا اینجا. شروع کرد، زمین شکافته شد، همه نوشتن مواظب فرمایید، زمین شکافته شد تا وسط ارم شود که ریشه ها، آخر ریشه ها خش و خش شروع کرد درخت آمدن. محضر حضرت فرمود برگرد به جای خودت. حیوانات وحشی رو صدا می زد بیا اینجا، می آمد نمیتونست نیاد، امر تکوینیه، ممکن نبود مخالفت بتواند بکنه. امیرالمؤمنین جنگ نهروان برگشته بودن، چند نفر دنبال حضرت بودن، یه نفر آمد از همون نهروانی ها گفت یا علی میدونی چه کردی؟ چقدر بچه ها را یتیم کردی؟ چقدر زنا را بیوسار کردی؟ میدونی چه کردی؟ حضرت فرمودند اخسع. اخسع جواب به سگ میدن. آقا یه سگ بزرگ بود دنبال حضرت شروع کرد دویدن، نمیتوند نشه. این امر تکوینی بهش میگن، مطیع و فرمان برداره، ولی یستاتا جمعی موجودات. اینا بهش میگن امر تکوینی. و امام حسن هم همینطور، سایر اهل بیت همشون داشتن یه امر تکوینی را.
بسیار خوب، بخشی از بیانات استاد اخلاق حضرت آیت الله ناصری حفظه الله بود که به اتفاق شنیدیم. در خدمت شما هستیم استاد عباسی عزیز، ادامه پاسختون رو بشنویم.
نداره قبل از اینکه ادامه پاسخ رو بدم دعایی بکنم.
بله خواهش میکنم.
صدای آیت الله ناصری برای من یادآور اوایل طلبگیم، سال دوم تا ششم طلبگیم رو من اصفهان بله بودم و یکی از توفیقاتی که داشتم این بود که بعضی روزا خدا این لطفو در حقم میکرد که پشت سر ایشون در مسجد کمرزدین نماز بخونم و دوشنبه شبها هم که ایشون درس اخلاق داشتن در درسشون شرکت کنم. به معنای واقعی کلمه گل خوشبوی آسمونیه که روی زمین داره زندگی میکنه، از مصادیق کسایی که وقت دادم نگاش میکنه یاد خدا میفته.
بله.
ذکرکم الله رؤیتا. خب از ذخیره هایی که خدا هنوز برامون نگه داشته، دعای من اینه که خدا انشالله به ایشون و امثال ایشون که به معنای واقعی کلمش زینت زمینن، ستاره های آسمونی که روی زمین دارن راه میرن، عمر طولانی با عزت و پربرکت بده.
الهی آمین.
خب اما نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم این بود، ما در محدوده ای که اهل بیت علیهم السلام گفتن میگیم، اینجا هم اقتدا میکنیم. امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودن که این امر ولایت ما تنها با شناختن اون و دوست داشتنش تموم نمیشه. تا کی تموم میشه؟ تا وقتی که شما اون اسرار رو به تعبیر من از کسی که اهلش نیست پوشیده بدارید. خب بعد فرمودن و به حسبکم ان تقولوا ما قلنا. خب امام صادق قربان شما بریم، ما در چه محدودهی بگیم در چه محدودهی نگیم؟ حضرت فرمودن همونی رو که ما گفتیم بگید و تسمتو اما سمتنا، اونایی رو هم که ما سکوت کردیم شما هم سکوت کنید. فَإِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ مَا نَقُولُ وَسَلَّمْتُمْ لَنَا فِي مَا سَكَتْنَا اَنْ فَقَدْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنَّا. اگه اونی رو که ما گفتیم بگید، در اون چیزی هم که ما سکوت کردیم شما تسلیم بشید و سکوت بکنید، ایمانتون مثل ایمان ماست، مثل ما ایمان آوردید. و قال الله فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. خدا هم گفت اگه اینا مثل شما ایمان بیارن به مسیر هدایت الهی راه پیدا کردن. پس وقتی ما روایاتی رو از خود اهل بیت علیهم السلام درباره مقامات معنوی این بزرگوارا میشنویم، منعی هم تو اون روایات و بیانشون نیست، شرایط هم شرایط تقیه نیست، دیگه چه دلیلی داره شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام را از شنیدن و دونستن و کیف کردن از این روایات محروم کنیم؟ توی این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن ایاکم والغلو فینا، درباره ما غلو نکنید، قولو انا عبید و مربوبون، بگید ما بنده هایی هستیم که ربی داریم، تحت ربوبیت خدا هستیم. و قولو فی فضلنا ما شئتم، درباره فضیلت ما دیگه همون چیزایی که گفت شده هر چی میخواهید بگید، حالا داخل پرانتز از اون چیزایی که ما گفتیم بگید.
بله.
از این روایت هم به راحتی میشه برداشت کرد که اصل سخن گفتن درباره مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام که اشکالی نداره، مگه اینکه بوی قلوب وزش بیاد، یا اگه کسی در بیان مقامات ماورای این بزرگواران بر اساس روایات و کتابهای قابل اعتماد پیش بره، دیگه مبتلا به قلوب نمیشه. قبلا هم گفتیم شما ببینید در روایات ما، در دین زیارات ما که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، مستند و صحیح و کاملا صریح هم هر چقدر درباره جنبه ماورایی صحبت شده، خب ما اگر درباره اونا با استفاده از این متون حرف بزنیم که اشکالی نداره. نکته دیگه ای که می‌خواستم بگم، گفتم باید بهش اشاره کنم، اینه که خود اهل بیت علیهم السلام نه تنها این مقامات رو از دوستان پنهان نمی‌کردن، بلکه گاهی اوقات با غیر مسلمان هم درباره این مقامات حرف میزنن. مثلا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که یه یهودی، حالا جالبه ها یهودی هم هست، اومد پیش پیامبر صلوات الله علیه و آله، فقام بین یده یهد النظر الیه، وایساد در مقابل حضرت تیز نگاه کرد. حالا شاید یهد النظر الیه تیز نگاه کردنه کنایه از این باشه که خود طلبکارانه اومد پیش حضرت. بعد پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که یا یهودی ما حاجتو، چی کار داری یا یهودی؟ اونم گفت انت افضل ام موسی بن عمران، تو برتری یا موسی بن عمران؟ اون موسی بن عمران که النبی الذی کلمه الله، پیغمبری بود که خدا باش حرف زد و تورات و عصا رو برش نازل کرد و دریا رو براش شکافت و ابرها رو سایه روی سرش کرد. حضرت فرمودن انه یکره للعبد ان یزکی نفسه ولکنی اقول. درسته حالا خوب نیست بنده از خودش تعریف کنه، ولی باید تو جوابتو بگم. جواب چی بود؟ آدم وقتی اون خطا رو مبتلا شد، کانت توبته ان قال اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما غفرت لی فغفر الله له. آدم وقتی اون خطا رو مرتکب شد، گفت خدایا از تو میخوام که به حق محمد و آل محمد گناه منو ببخشی و خدا بخشید. وقتی نوح سوار کشتی شد و تو اون طوفان از غرق شدن ترسید، گفت اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما انجیتنی من الغرق، خدایا از تو میخوام که به حق محمد و آل محمد منو از غرق شدن نجات بدی، و خدا نجاتش داد. وقتی ابراهیم رو تو آتش انداختن، گفت اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما انجیتنی منها، خدایا به حق محمد و آل محمد از تو میخوام که من از این آتش نجات بدی. و خدا هم آتش رو بر ابراهیم سرد و بیازار کرد. موسی وقتی عصا رو رها کرد و تو وجود خودش یه ترسی احساس کرد، گفت اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد لما آمنتنی، خدایا از تو میخوام که به حق محمد و آل محمد به من امان بدی. و خدا گفت لا تخف انک انت الاعلى، نترس تو برتری. بعد از این حرفا انگار پیامبر میخواستن آخرش رو به یهودی نشون بدن، حواس اون باشه. ببینید درباره مقام ماورایی، این جنبه ماورایی چقدر قشنگ دارن با یه یهودی حرف میزنن. میخواستن آخرش رو نشون بدن. حضرت فرمودن یهودی، اگه موسی منو درک میکرد، تو زمان من بود و به من و نبوت من ایمان نمی آورد، ما نفعه ایمانه شیئا ولا نفعته نبوه. ایمانش هیچ فایده ای براش نداشت، نبوتش هم براش ایمان نداشت. ولی بذار بازم آخرش رو بگم، ای یهودی و من ذریتی المهدی، یکی از ذریه من، اتشای من اسمش مهدیه. ازا خرجه، وقتی ظهور میکنه، خارج میشه از پشت پرده غیبت، نزل عیسی ابن مریم لنصرتهی، عیسی ابن مریم میاد از آسمان چهارم نزول میکنه برای یاری او. فقدمه و صلا خلفه، تو نماز پسر من رو پیش میندازه و به عنوان امام جماعت پشت سرش اقتدا میکنه و نماز میخونه. یه مقداری به این احادیث و شبیه این احادیث که کم نیست حتما فکر کنیم، شاید یه مقداری توی نوع نگاهمون تأثیر بگذاره
انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی متشکرم، خیلی با حرارت داشتین در واقع این توضیحات میدادین، به من که خیلی چسبی در من، شنونده بزرگواری هم که پای رادیو هستن، این حس حال شما رو درک کردن.
چقدر حیف از این کیف و حال و بقیه رو محروم کنیم.
خب استاد عباسی عزیز، یه سوال تلفنی دیگه هم آماده پخش داریم که اگه موافق باشید به اتفاق بشنه.
در خدمتتون هستم.
ببینید ائمه اطهار ما خودشون رو ماورایی مطرح کردن، اما بحث در اینجاست که این قضیه رو برجستش نکردن. ائمه اطهار ما آن چیزی که در واقع برای تربیت ما ها استفاده کردن، مسائل رفتاری و اخلاقی و اجتماعی زندگی اینا بوده. استاد فرمودن که خود ائمه اطهار مسائل ماورایی خودشون رو مطرح کردن، این قبول. اما بیشتر از دوستان ما تماس گرفته بودن، مسئله خیلی زیبایی گفتم. من میخواستم مسئله اشاره بکنم که اگر قرار باشه که ما برای نسل امروز، برای جوانامون، همش میخوام مسئله ماورایی رو مطرح بکنیم، اون جوان اصلا میگه که آقا کسی که جنبه ماورایی داره اصلا نمیتونه الگوی من باشه. درسته در کنار صحبت هامون یه مقداری جنبه اشاره گونه باید به مسئله ماورایی هم اشاره بکنیم، اما اگر قرار باشه که اون مسئله ماورایی رو برجستش بخوام بخونیم، اصلا جوان میگه این الگوی من نیستش. جوان امروزی میگه که بر من مثلا من نمیتونم این گونه باشم، من فاصله زیادی دارم، اصلا نمیتونم. این میخواستم به استاد مشوره بکنیم. ممنون، شما هستم، مرادی هستم از تهران.
ممنون جناب مرادی عزیز که تماس گرفتید و نکتتون رو مطرح کردید. یه مقداری دوباره کیفیت صدا پایین بود که عذرخواهی میکنم از شما، اما استاد در خدمت شما هستیم.
من ابتدای پاسخ یه درخواستی میخوام از شنونده ها بکنم.
بله.
درخواست من اینه، ما الان دو سه جلسه داریم درباره شخصیت ما برای اهل بیت علیهم السلام حرف میزنیم دیگه، بعضی از روایاتش هم صراحتا خوندیم، یکیش هم امروز خوندیم.
بله.
خب این سواله داره هی تکرار میشه، اگر ما این رو گفتیم میگن آقا ما نمیتونیم اینا رو الگو بگیریم. الان ما یه جامعه مخاطبی داریم، خب انواع و اقسام آدم هم توشون، جوان، پیرمرد، میان سال، درسته؟ بس سوالم اینه، خواهش میکنم به ما بگید همین الان هم، یعنی تا من گفتم شما شروع کنید به پیام دادن.
بذارید دستان سامانه رو باز کنم تا فاصله.
بگید واقعا الان برای شماهایی که این احادیث رو شنیدید توی این دو سه هفته، به ویژه اونایی که مخاطب ثابت ما بودن و برنامه رو کامل شنیدن توی این دو سه هفته، واقعا این حسه پیش اومده که خب دیگه پس دیگه بی خیال، اینا کجا ما کجا و دیگه ما هیچ جوری نمیتونیم در مسیر اینا قدم برداریم، پس الگوگیری الفاتحه اینجوری بوده؟ یعنی سوال واضح من اینه، آیا شما بعد از شنیدن احادیث ماورایی به طور کلی از الگوگیری از اهل بیت علیهم السلام ناامید شدید؟
بسیار خب استاد عباسی، شنونده های ما سابقه خیلی زیادی دارن در مشارکت برنامه و حتما باز هم درخواست شما رو اجابت میکنن، تماس میگیرن با برنامه و راجع به این نکته که حضرت عالی فرمودید پاسخ میدن حتما، چون وقت برنامه به پایان رسیده. ما پاسخ حضرت عالی توی برنامه بعد انشالله میشنویم و راجع بهش مقداری بیشتر صحبت میکنیم. از اینکه همراه ما بودید تشکر میکنم، آرزوی موفقیت و بهترین ها رو برای شما دارم. انشالله که خانه هاتون منور به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشه. ممنون از همراهی تو خودتون خدا نگهدار.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی مجهان زاده اش، در ساحت حق الهدایی شده ای.
روزتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، ساعت 9:25 ششم مهر 21 صفر هست و همچنان با بخش اول برنامه ها در خدمتون هستیم. آنچه که شنیدید برنامه این خانه روشن است بود که حجت الاسلام عباسی درباره خانه های هیئتی صحبت کردند. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هستیم و عاشقان بسیاری در کربلا هستند و ما هم یاد میکنیم از همه کسانی که در راه امام حسین علیه السلام بودند و هستند و یا در این راه شهید شدند و درود میفرستیم بر همه عاشقان حسینی. دل واله نهضت حسین است، جان محو حقیقت حسین است، دلهای همه خدا پرستان کانون محبت حسین است. شد کشته که عدل و دین نمیرد، این سر شهادت حسین است. ارتباط ما برقرار هست با همکارم آقای توفیقی که در کربلا هستند و گزارشی رو تهیه کردند از کربلای معلا که ما همراه شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شنونده های همیشه همراه رادیو معارف در هر کجای ایران اسلامی که صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم. جای همه شما خالی، عمود 1433 شهر آسمانی و عرشی کربلا در خیابان شارع العباس در حالی دارم قدم میزنم که همین الان گنبد طلایی آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام جلوی چشمام، ایشالله که چشماتون منور بشه به زیارت قمر منیر بنی هاشم. ایشالله که به حق ابوالفضلی که ما ایرانی ها خیلی بهشون ارادت داریم، اگر گرهی به کار دارید به عنایت ابوالفضل این گره باز بشه، اگر مسئله‌ای دارید، اگر مشکلی دارید، اگر حاجتی دارید، ایشالله به حق باب الحوائج حضرت قمر منیر بنی هاشم آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام هم گرهتون باز بشه و هم ایشالله حوائجتون برآورده به خیر بشه. میخوام گفتگو بکنم با یکی از موکبداران محترمی که از اهالی شهر مقدس کربلا هستن و سالهای سال هست که در شارع جمهوری در حقیقت موکب محبین اهل بیت علیهم صلوات الله رو برقرار میکنن در طول ایام ماه محرم و صفر و خاصه در طول ایام منتهی به زیارت اربعین سید الشهدا. آقا سید حسین موسوی سلام علیکم، قبول باشه عزاداری هاتون.
علیکم السلام. من سید حسین کربلایی هستم. اهلا و سهلا زائری الامام حسین فی کربلا ان شاء الله.
بزرگوار آقا سید، در موکب محبین اهل بیت روزانه چند پرس غذا طبخ میکنید برای عاشقای امام حسین؟
تقریبا 5000 پرس بخش میکنن.
درسته. خدا به شما عزت بده. آقا سید، خیلی از مردم ایران الان دلتنگ زیارت ابی عبدالله علیه السلام هستن، اما به خاطر این بلیه منحوس کرونا به هر حال دست ما کوتاه و خرما برنخیل. میخوام شما با این زبان و لهجه شیرین عراقیتون نائب الزیاره مردم باشید و برای مردم ایران دعا بکنید.
ان شاء الله كل وقت تجون الى کربلا، نحن في کربلا ندعوكم لزياره الامام الحسين في كل عام. زيارة الإمام الحسين إذا ما بها الإيرانيين ما يجون الإيرانيين تكون ناقصة، نحس بها ناقص، فإحنا نحبهم دائما يجونا زوار الإمام الحسين ونخدمهم بعيوننا. وإن شاء الله إذا اللي ما أجا من الإيرانيين نحن نكون نواب نائب الزيارة عنهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جاي همه شما خالی، خیابان شارع العباس مملو از جمعیت و میلیون ها عاشق از سراسر جهان اومدن و اینجا به ساحت مقدس آقامون سید الشهدا عرض ادب میکنن. هموطنان نازنینم، خدا رو به حق حضرت زهرا قسم میدم که حبیبه الهی ان شاء الله به زودی زود با نابودی این بلیه کرونا شما بیاید، شما رو به روی این گنبد طلا کربلایی بیستید و شما دست روی قلبتون بذارید و سلام بدید به آقامون ابوالفضل عباس علیه السلام. هر کجا که هستید در پناه امام حسین علیه السلام باشید.
روز که دارم میمیرم برات، روز که دارم میمیرم برات، روز که هنوز تو گوشم صدا،
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه سوگواری هاتون همراهان گرامی.